صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا یکتا و ای ایزد توانا، تو را شکر و سپاس میگوییم که این ساعت را به عمر ما اضافه کرده ای تا نه فقط زندگی کنیم، بلکه از کلام مقدست، کلام حیات بخشت مستفیض شده و با خواندن آیات مقدس در حقیقت به صدای تو گوش بدهیم. استدعا داریم که ای قدوس عادل در این ساعت توجه ما را به خود معطوف بساز، تا نه فقط در کلام تو، در گفتار زنده تو تفکر و تعمق کنیم، بلکه آن را به جان پذیرا شده و در اطاعت کردن از اوامر مقدست کوشا باشیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته مظهر و کلمه مکاشفت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. تظاهر به خداپرستی و اعتماد کردن به رسومات و تشریفات دینی و دلخوش نمودن به آن، به شدت مورد نفرت خدا یکتا، خدای متعال می باشد. و پروردگار یکتا نه فقط امر کرده و می کند که از هر نوع تظاهر دست برداریم، بلکه فرموده است که حتی کوشش ها و تقلای شما انسان ها در اطاعت از دستورات و فرایض دینی بی ارزش می باشد، زیرا به وسیله این چیزها هرگز قادر نیستید نیت و افکار مخفی خود را پاک سازید، و تا قلب و فکر شما پاک نشود هرگز صاحب حیات جاودان و بخشش گناهان نخواهید شد. در فصل اول از کتاب اشعیای نبی، خدای یکتا یگان قوم یکتا پرست آن زمان، یعنی یهودیان را در مقابل مردم و دنیا و خلقت متهم به تظاهر به خداپرستی و گناه و تهمت به او می کند، و نه فقط نشان می دهد که گناه نمودن، بلکه انگشت بر گناهانشون می گذاره و سپس به آنها می گوید که حتی اعمال مذهبیتون نزد من مکروه می باشد، زیرا که قلب و فکرتون آغشته به گناه است. حتی افکارتون، اعمالتون نزد من مکروه، چون که قلبتون، فکرتون آغشته به گناه می باشد. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است بسیار مهم، و اون اینه که خدای یکتا به ریشه بدیها توجه دارد و امر می کند که ریشه بدیها را از خود دور کنیم، زیرا تا زمانی که افکار و یا ریشه بدی در قلب و فکرمون باشد، ما هنوز آلوده و آغشته به گناه هستیم. برای همین است که کلام خداوند میگوید که باید از نو متولد شویم، باید صاحب قلبی تازه بشویم، قلبی آسمانی که هیچ ریشه گناه در آن راه نخواهد یافت و در آن رشد نمی کند. از آیه 15 خدا درباره دعاها و مراسم عبادتیشون سخن میرانه و میگوید که من دیگر حتی دعاهای شما را نمیشنوم، زیرا شما از یک سو نام مرا میخوانید و ادعای خداپرستی میکنید، ولی از سوی دیگر به هر عمل زشتی دست میزنید. ببینید دوستان عزیز، باز در اینجا خداوند به یکی از علتهای این که جواب دعا رو نمیده و یا دعا رو نمیشنود اشاره میکند. میگوید شما از یک سو نام مرا میخوانید و ادعای خداپرستی میکنید، ولی از سوی دیگر به هر کار زشتی دست میزنید، به آنچه گفتم که عمل نکنید عمل میکنید. حالا اگر کلام خدا را در اختیار دارید، ازتون دعوت میکنم که آن را به فصل اول از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا در ادامه مطالعه گفتار مقدس و جاودانه خدا که به وسیله اشعیا نبی به ما انسانها نازل شده است با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و صدای خدا را، امر خدا را برای زندگی امروزمون بشنویم و بدانیم و اطاعت کنیم و ببینیم که خداوند امروز از این آیات چه پیامی و چه امری برای من و شما دارد و اینکه ما مسئولیتمون در برابر کلام خدا چه می باشد. در برنامه گذشته 14 آیه اول را براتون خواندم، حالا به دنباله آیات فصل اول توجه می کنیم. در آیه 15 خداوند رو به مردم یهودا کرده و می گوید هنگامی که دستهای خود را دراز می کنید و چشمان خود را به سوی من برمی افرازید، من چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می کنید اجابت نخواهم نمود، زیرا که دستهای شما پر از خون است. دوستان عزیز، در این آیه خدا یکتا به یک دیگر از دلایلی که سبب مستجاب نشدن دعاها است اشاره کرده و آن آلوده شدن دست ها به خونه که مقصود همون قتل کردن می باشد. شاید شما کسی را نکشتی، ولی این آیه بود بسیار وسیع‌تری از آن دارد و آن اینه که اگر به هر نحوی دست شما و حتی گفتار شما، عمل شما و یا سکوت شما یا حرکت شما سبب شده باشه که خون انسانی ریخته شود، بدانید که تا توبه نکنید خدا دعای شما را نمیشنود و این آیه شما را نیز شامل میشود. خدا میگه که روی خود را از شما برمیگردانم. ببینید دوستان عزیز، روی برگردانیدن از ما به معنی ترک کردن نیست، ولی به معنی نپذیرفتنه. مقصود اینه که خدا ما انسانهای گناهکار را دوست داره، ولی از اعمالمون متنفره. اعمال ما سبب میشه که خدا روی خودشو از ما برگردانه و در نتیجه به دعاهامون پاسخ ندهد. ببینید یهودی‌ها آدم‌های بسیار مذهبی بودند، اتفاقاً مذهبی‌ترین و متعصب‌ترین گروه در عالم بشریت محسوب می‌شدند. در مورد اجرای رسومات و شریعت مو را از ماست بیرون می‌کشیدند. از هر فرقه‌ای که تصورش بکنید متعصب‌تر بودند، مذهبی‌تر بودند، خیلی دعاشون رو طولانی می‌کردند. خدا میگوید که شما ای آدم‌های مذهبی، به راستی که فریبکار و آدم‌های مسخره‌ای هستید. چرا؟ چون که خودتون دارید خودتون رو گول میزنید، خودتون میدونید که من به دعاهای شما پاسخ نمیدم، چون که وجودتون آلوده به گناه است. شاید بگویید که مگر نه اینکه اعمال مذهبی و اطاعت از رسومات و شریعت آدمی رو پاک میکنه؟ ببینید دوستان عزیز، خداوند نمیگه که بیایید مذهبی تر بشوید تا عادل تر بشید، بلکه میفرماید بیایید تمام افکار و نیتهای شریرانه ای را که دارید از قلب و فکرتون دور کنید، یا فکرتون رو بشویید و عملا خدا پرستی رو آشکار سازید. جالب اینجاست که خود خدا خدا پرستی رو در گرفتن روزه و یا خواندن دعای طولانی و نماز و یا طرز لباس پوشیدن یا ریش زدن و نزدن نمی داند، بلکه خود خدا خدا پرستی رو در خدمت کردن اطاعت کردن و پاک زیستن می داند، به طوری که در آیه 16 و 17 می فرماید خیشتن را شسته طاهر نمایید و بدی اعمال خیش را از نظر من دور کرده از شرارت دست بردارید، نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید و مظلومان را یاری بدهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید. دقت کنید دوستان عزیز که خداوند چی میگه؟ خداوند عبادت حقیقی رو در چه چیزهایی میدونه؟ آیا در نوع لباس پوشیدن و یا تشریفات مذهبی دیگر؟ خیر. آیا در دعای طولانی؟ خیر. آیا در زیارت رفتن، روزه گرفتن؟ آیا در ورد گفتن و اسم او را ذکر کردن؟ نه. بلکه در خدمت کردن، آن هم به هم نوعان، ولی خدمت کردنی که از قلب پاک و بی ریا و نیت درستی سرچشمه بگیرد. میگوید اول قلبتون را پاک کنید، فکرتون را پاک کنید. کلمه خیشتن را شسته طاهر نمایید اشاره به پاک شدن فکر و نیت و قلب و نه ظاهر. و دنباله آیه این مطلب را مورد تایید قرار می‌دهد. چرا؟ چون می‌گوید که بدی اعمال خیش را از نظر من دور کنید، از شرارت دست بردارید. و دوست عزیز، همونطور که می‌دانید سرچشمه تمام بدی‌ها، تمام شرارت‌ها و گناهان در فکر و قلب آدمی است، همان گونه که نیکوی کامل نیز از قلب پاک سرچشمه می‌گیرد. نیکوکاری آموختن و انصاف را طلبیدن و اجرا نمودن و رهانیدن مظلومان و دادرسی یتیمان و حمایت از بیوه زنان از نظر خدا عبادت حقیقی محسوب میشه و چیزهایی است که ما را به خدا نزدیک میکند، چیزهایی است که مقبول پسند خدا میشه، نه دعا و نماز طولانی و زیارت و روزه و غیره. عبادت حقیقی دوستان عزیز در اینجا خدا میگوید که همان اطاعت کردن از کلام او و نیکویی کردن و قلب و فکر پاک داشتن است. دوستان عزیز، اگر امروز مقبول پسند خدا واقع شویم، مسلما فیض او را نیز نصیب خود ساختیم. راستی عبادت شما امروز چه نوع عبادتیه؟ ببینید خداوند این آیات را عطا کرده تا امروز با من و شما صحبت کنه و به نوع عبادتی که به جا می آوریم توجه خاصی کنیم و ببینیم که آیا این عبادت حقیقتاً مقبول خداست یا نه. اگر نیست، خدا الان این فرصت را به ما داده تا از تظاهر و عبادتهای ریاکاران دست برداریم و عبادت حقیقی را پیش خود سازیم. خدا الان منتظر بازگشت ما به سوی خودشه و از ما انتظار دارد که عبادت واقعی را به جا بیاوریم. از آیه 18 متوجه می شویم که خدا حتی در آخرین لحظات از قوم یهودا دعوت می کند که از تظاهر و ریا و مذهب پرستی دست بردارن و به سوی خدا پرستی و به سوی او قدم بردارن. و به راستی چقدر محبت و صبر خدا عظیم است و در این آیات آشکار شده. با آنکه در آیات اولیه این فصل گناهان قوم را خدا برمی شمارد و در مسند عدل خیش آشکار می کند که آنان متهم به گناه و محکوم به مرگ هستند، مهازا از آیه 18 یک بار دیگر دعوت فیض آمیز خیش را به این قوم گناه آلود و سرکش تکرار می کند. و دوست عزیز، باید بگویم که دعوت خدا از آنان در حقیقت دعوت خدا از من و شما هم هست، زیرا من و شما نیز با قوم یهود فرقی نداریم. می دانی چرا؟ چون همه ما گناهکاریم و همه ما محکوم به مرگ می باشیم. پس بیایید و به دعوت خدا توجه فرمایید. میگوید خداوند میفرماید بیایید تا با هم مهاجه نماییم. بیایید تا با هم مهاجه نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد، و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم سفید خواهد شد. اگر خواهش داشته اطاعت نمایید، نیکوی زمین را خواهید خورد. اما اگر عبا نموده تمرد کنید، شمشیر شما را خواهد خورد، زیرا که دهان خداوند چنین میگوید. در این آیات خدا یکتا به قوم یاغی یهودا میگوید کاری نکنید که حکم داوری را اجرا کنم، چون نابوتیتون حتمیه، از بین خواهید رفت. و عیسی مسیح نیز در انجیل متی همین دعوت را از ما کرده است که میگوید مادامی که هنوز حکم صادر نشده آشتی کن، چون وقتی که حکم صادر و اجرا گردد دیگر فرصتی برای توبه نخواهد بود. در خشم و غضب خدا قرار گرفتن بسیار هولناک و وحشتناک است. قوم یهود اکنون با این دعوت خدا قادر هستند که به جای خشم خدا رحمت و فیض او را نصیب خود سازند، همان گونه که امروز من و شما این فرصت را داریم که با پذیرفتن دعوت خدا به سوی فیض او بازگشت کنیم. ببینید، ملتشون رو خدا میخواد از خطر نابود شدن حفظ کنه. و دوستان عزیز، وقتی خدا این دعوت رو از آنها میکنه، تقریبا 100 سال تمام منتظر میشه تا این قوم توبه کنن، به دعوت او لبیک بگوین. ولی اگر در طول این مدت توبه نکنن، آن وقت آنها رو به اسارت میفرسته. ای عزیزان، من و شما نیز نه لیاقت رحمت خدا را داریم و نه خدا وظیفه‌ای داره که به ما ترحم کند. خیر، بلکه او از روی محبت عظیمش امروز به ما نظر لطف داشته و این فرصت را عطا کرده تا نه فقط کلام او را بشنویم، بلکه به دعوت او لبیک گفته و آن را بپذیریم و با بازگشت نمودن به سوی او خود را از غضب و نتیجه گناه برهانیم. پس اینکه خداوند در اینجا دعوت خودش را یک بار دیگه تکرار میکنه، از آیه 21 از روی محبت ابتدا باز خطایاشون را به آنها نشون میده و بعد اخطار به قوم میدهد که توبه کنید و ثمره و عاقبت خطاکاران را بازگو میکنه، به این امید که آنها بدانن که چه عاقبت وحشتناکی در انتظارشونه. به طوری که از آیه 21 میگوید شهر امین چگونه زاییده میشد، آن که از انصاف مملو می بود و عدالت در وی ساکن می داشت، اما حالا قاتلان. نقره تو به رود مبدل شده و شراب تو از آب ممزوج گشته است. سروران تو متمرد شده و رفیق دزدان گردیدن. هر یک از ایشان رشوه را دوست می دارن و در پی هدایا می روند. یتیمان را دادرسی نمی کنن و دعوی بیوه زنان نزد ایشان نمی رسد. ببینید، در این آیات خدا صفات ناپسندشون رو آشکار می کنه. خدا میگه ای قوم یهودا، چه شد که شما اینقدر عوض شدید؟ چه شد که شهر اورشلیم که روزی مرکز عدل و انصاف و اجرای عدالت بود، شهری که مردم به داوران آن اعتماد کامل میکردن، اکنون نه فقط از عدالت طرفداری نمیشه، بلکه خود داوران و قاضی ها خودشون رو آلوده ساختن و با رشوه گرفتن ها و پارتی بازی ها به جای اینکه از مظلوم و یتیمان طرفداری کنن، از بیوه زنان حمایت کنن، دارن از قاتلان و شریران و گناهکاران حمایت میکنن. میگه اعمالشون آلوده شده و وجودشون به جای اینکه از ترس خدا پر باشه، پر از شیشه خورده شده است. به جای اینکه پادشاهان و امرا و رؤسای مملکتی بر علیه بی‌عدالتی و ظلم و ستم مبارزه کنن، خودشون دزد شده و دارن مال مردم را می‌دزدن و رشوه خواری جزی از زندگیشون شده. به جای اینکه از یتیمان و بیوه زنان حمایت کنند، مال یتیمان و بیوه زنان را بالا میکشند و احساس غرور هم میکنند. درست حالت و موقعیتی که همه ما امروز در هر کجا که هستیم شاهد آن هستیم. دوست عزیز، خدا میدونه که بشر این صفات ناپسند را نمیخواد یاد بگیره، چون که در ذاتش است. پس از آیه 24 اشعیای نبی رو به آنها کرده و میگوید بنابراین خداوند یهوه سبایوت قدیر اسرائیل میگوید هان من از خصمان خود استراحت خواهم یافت و از دست دشمنان خیش انتقام خواهم کشید و دست خود را بر تو برگردانیده درد تو را بالکل پاک خواهم کرد و تمامی روی منت تو را دور خواهم ساخت. به زبان دیگه خدا میگه که ببینید ای قوم اسرائیل، شما مرتکب این همه شرارت و بدی ها شدید، بایستی نابود بشید، ولی اگر توبه کنید ای قوم بنی اسرائیل، اگر امروز توبه کنید، من دوباره آن عدالتی که در میان شما بود برقرار میکنم. اگر به سوی من بازگشت کنید، اگر به سوی من برگردید، آن وقت داوران عادل رو بر سرزمین شما برپا خواهم کرد، داوران که رشوه نخواهند گرفت و به انصاف و عدالت حکم خواهند داد و از مظلومان و یتیمان و بیوه زنان حمایت خواهند کرد و دوباره شهر فاسد و ظالم اورشلیم، شهری که اکنون در گناه و بی‌انصافی و ظلم غرق شده، ملتی که در فساد قرار گرفتن را از هر گناه پاک گردانیده، و دوباره به این شهر لقب امین و راستی خواهم داد. اگر شما به سوی من بازگشت کنید، توبه کنید و فکر و قلب خود را شستشو داده، نیت پاک و مقدس را در خودتون داشته باشید. به طور که از آیه 25 میگوید و دست خود را بر تو برگردانیده تو را پاک خواهم کرد و داوران تو را مثل اول و مشیران تو را مثل ابتدا خواهم گردانید و بعد از آن به شهر عدالت و قریه امین مسما خواهی شد. صیحون به انصاف فدیه داده خواهد شد و انابت کنندگانش بعد است و هلاک عصیان و گناهکاران با هم خواهد شد و آنان که خداوند را ترک می نمایند نابود خواهند گردید. دوستان عزیز، اگر به این آیات توجه کنید متوجه می شویم که براستی که خداوند حتی در لحظات آخرین آغوش پر محبت خیش را به سوی انسانهای گناهکار می کشاند و از آنها دعوت می کند که از اعمال شریرانه و اعمال خودخواهانه و غرور و ریا و رشوه و تظاهر دست بردارن و بیان توبه کنند، صاحب فکر و قلبی نو بشن و پاکی و صداقت و راستی را پیش خود کنند. و اگر این کار را بکنن برکت خدا نصیب آنها میشه، نه فقط خودشون بلکه خانوادهشون، نه فقط خانوادهشون بلکه طایفهشون، شهرشون، مملکتشون، دیارشون، همه پر از برکت میشه. در این آیات میتونیم این موضوع رو خیلی خوب بفهمیم که مسیر زندگی و ابدیت یهودا در دست خودشونه و به عکس العمل آنان در برابر دعوت خدا بستگی دارد، زیرا خداوند حالا در پیش آنها دو راه رو قرار می دهد. می گوید اگر به سوی من بازگشت کنید و از اوامر من پیروی نمایید، من گناهان شما را می بخشم. و دوست من، کسی که گناهانش بخشیده باشد در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهد بود و به قول کتاب مقدس نامش در دفتر حیات ثبت خواهد بود. ولی اگر دعوت خدا را رد کنن و اهمیتی به کلام خدا ندهن و به هر کاری که دلشون میخواد دست بزنن، آن وقت نتیجه گناهانشون رو خواهند دید و عذاب الهی، داوری خدا و جهنم در انتظارشون خواهد بود و برای ابدیت در عذاب خواهند بود. دوستان عزیز، این موضوع بسیار بسیار مهمه، زیرا متاسفانه بسیاری از ما ایرانیان عقیده اشتباهی داریم و به جای اینکه بپذیریم که خداوند به ما آزادی و اختیار و حق انتخاب داده، این خودمون هستیم که مسیر زندگیمون رو، ابدیت خیش رو با نوع اعمال و طرز فکر و تصمیماتمون و رأی که برگزیده ایم تعیین میکنیم، میاییم به سرنوشت معتقد میشیم و میگویم که ای بابا، خدا زندگی و ابدیت و مقصد ما رو حتی قبل از تولدمون تعیین کرده و این بنده حقیر هیچ نقشی در تعیین آن ندارم و چه خوب باشم و چه بد، سرنوشت من همان خواهد بود که خدا از ابتدا آن را تعیین کرده. به زبان دیگر، ما انسان‌هایی هستیم فاقد اراده و اختیار و انگار خدا ما را مثل یک وسیله‌ای که از خود هیچ اختیاری نداره خلق کرده است، در صورتی که دوستان اینطور نیست. کلام خدا چنین چیزی رو تعلیم نمیده، برعکس کلام خداوند صحبت از اختیار و اراده‌ای میکنه که خداوند آن را به ما داده و تا روز داوری آن را از ما نمیگیرد. البته که خدا واقف است و خدا میدونه که آینده ما چه میشه حتی قبل از اینکه به دنیا بیاییم، در این شک نیست. ولی حق انتخاب راه رو، نوع زندگی رو به من و شما عطا کرده است تا در روز داوری هیچ عذری نداشته باشیم و نگوییم که خدایا، علت این که من این راه را تعیین نکردم و یا اینکه دارم به جهنم میرم این بوده که تو سرنوشتم را چیزی دیگری تعیین کرده ای. خیر دوست من، اینطور نیست. سرنوشت معنی نداره. باید بگم که سرنوشت و ابدیت شما در دست خودتونه و امروز نیز خداوند تعالی در کلامش به ما تعلیم میده، میفرماید ببین، من حیات و موت رو، برکت و لعنت رو پیش روی تو گذاشتم. من حیات و موت رو، برکت و لعنت رو پیش روی تو گذاشتم. راه نجات و بخشش گناهان رو در کلام مقدس خودم به تو آشکار ساختم و تو الان داری اونو میشنوی. پس اگر حیات رو انتخاب کنی، آن وقت ابدیت تو در ملکوت خداست، ولی اگر کلام را رد کنی آن وقت با آتش جهنم خواهی رفت. سرنوشت رو خودت برای خودت داری تعیین میکنی، نه اینکه خداوند سرنوشت شما را از ابتدا برگزیده و شما هیچ حق و اختیاری نداری و چه خوبی کنی چه بدی کنی به همون سرنوشتی مبتلا میشی که خدا برات انتخاب کرده. خیر دوست من، این تعلیم خداوند نیست، این گفتار خدا نیست. خداوند میگوید که من برای شما این اختیار و آزادی رو عطا کردم، به شما این حق رو دادم که خودتون عاقبتتون رو، سرنوشتتون رو تعیین کنید. در کلام خدا بارها و بارها میخونیم که میگوید ببین ای انسان، من حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم. راه نجات و بخشش گناهان را در کلام مقدس به تو آشکار ساختم، پس حیات را برگزین تا برای ابدیت زنده باشی و در ملکوت خدا ساکن شوی. حالا سوال مهم این است که ای شنونده عزیز، ای دوست من، شما چرا ای را برگزیدید؟ خیلی ها به خاطر ترس از اجتماع و یا ترس از جانشون و یا دلایل دنیوی دیگه حاضر نیستن راه حیات را برگزینن. من خدا را شکر میکنم که روزی که متوجه شدم عیسی مسیح راه نجات است، زندگی گذشته، اعتقادات گذشتم را ترک کردم و چشم به مسیح زنده دوختم، مسیحی که مرا به سوی حیات جاودان هدایت کرد و مرا وارد ملکوت خدا نموده است. دوست عزیز، شما چه؟ آیا به خاطر ترس از اجتماع و یا ترس از جانتون و یا دلایل دنیوی دیگر حاضر نیستید که راه حیات را برگزینید؟ اگر اینطوره فراموش کردید که به هر حال زندگی فانی این دنیا روزی به پایان میرسد و آن وقت بایستی به خدا جواب دهیم، پس چقدر خوب است که امروز حاضر شویم به خاطر به دست آوردن حیات ابدی از جان و مال و عمر کوتاهی که در این دنیا داریم حتی بگذاریم تا در حیات جاودانه در ملکوت خدا ساکن شویم. امروز راه انتخاب با شماست و شما باید آن را انتخاب کنید. در آیه 31 آخرین آیه از فصل اول از خداوند میگوید مرد زور آوری که حیات را اختیار نکرده باشد و عملش هم شعله خواهد شد و هر دوی آنها، یعنی هم خود مرد و هم اعمالش، دود میشه و با هم سوخته خواهند گردید و آن وقت خاموش کنندهی نخواهد بود. به زبان دیگر این عاقبت و نتیجه همه کسانی می باشند که امروز راه حیات را بر نمی گزینند، حتی اگر قوی ترین مرد عالم و ثروتمندترین شخصیت باشند و حکیم ترین مرد عالم باشند. مهم این است که راه حیات را انتخاب کنند، راهی که خدا در عیسی مسیح بر ما آشکار کرده است، زیرا مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی آید. دوست من، این دعوت مسیح از شماست که بیا در راه حیات قدم بردار. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و منجی زنده بشریت عیسی مسیح با شما باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.